پشت به پیامک های شما شنوندگان گرامی تا جایی که فرصت بشه. الان یه فاصله بگیریم از پخش و برگردیم.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خدمت شما عرض شود که وعده رئیس جمهور برای ایجاد گشایش اقتصادی بعد از گمانه‌زنی‌های زیاد تقریبا مشخص شده و همون فروش اوراق سلف نفتی به مردمه، موضوعی که از سوی برخی منتقدان به آینده فروشی تعبیر شده بود. رئیس کل بانک مرکزی امروز این آینده فروشی رو تکذیب کرد و رئیس دفتر رئیس جمهوری هم در خصوص فروش نفت مردم توضیحاتی ارائه کرد. گزارشی بشنوید از همکارم خانم نوجبایی.
هفته گذشته بود که رئیس جمهور نوید اقتصاد بهتری رو به مردم داد.
در هفته آینده که دوشنبه ادامه اون جلسه رو تصمیم گرفتیم بذاریم، امیدوارم به نتیجه برسه اون جلسه، و اگر به نتیجه برسه و مقام معظم رهبری موافقت بکنه و ما اعلام بکنیم یک گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود خواهد آمد.
رسانه‌ها و کارشناسان در جستجوی کلید این معمای گشایش اقتصادی به گمانه‌زنی پرداختند، اما آنچه پررنگ‌تر از بقیه بود گزینه فروش نفت به مردم بود، موضوعی که همان اول ورودش به رسانه‌ها با ملاحظاتی از سوی برخی اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی روبرو شد.
طرح مهمی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا در حال بررسی است که می تواند بر اقتصاد تأثیر ملموسی بگذارد، اما باید تصریح کرد که این طرح فقط در صورتی که در جزئیات آن نظرات کارشناسی برای حفظ منافع مردم مد نظر قرار گیرد می تواند به اهداف خود برسد. در این زمینه اختلاف نظرهای کارشناسی وجود دارد و هنوز هیچ طرحی قطعی نشده است.
صحبت‌های دیشب رئیس جمهور از این وعده گشایش اقتصادی رمزگشایی بیشتری کرد و تقریبا معلوم شد آنچه قرار بوده در زندگی مردم تغییر ایجاد کنه همان فروش نفت به مردمه
و بتونه فروش نفت رو با چارچوبی که داره نهایی میکنه به فروش برسانه. دولت میخواد ایجاد تعادل بکنه در بخش بودجه‌ایش بین منابعش و مخارجش، و دولت میخواد ایجاد سرمایه مطمئن بکنه برای مردمی که به آینده نگاه میکنن، یه سرمایه مطمئنی در اختیار اونها باشه.
اینکه چرا با وجود نهایی نشدن آن در شورای عالی هماهنگی اقتصادی چنین وعده‌ای به مردم مطرح شده، باز هم گمانه‌زنی‌هایی از نوع خوشبینانه و بدبینانه‌اش اعلام شده. با این حال قرار است این فروش مردمی نفت در بورس صورت گیرد. در این باره امروز با بورس انرژی تماس گرفتیم که به ما گفته شد هنوز هیچ سازوکاری برای این عرضه تدوین نشده. آقای اعتبیانیان، نماینده شرکت نفت در بورس:
ولی در همون تعریفی که قرار دیروز تو هیئت دولت مطرح شد، تو همون حد بفرمایید که قرار شد چه
اتفاقی افتاده؟ بفرمایید که هنوز نهایی نکردن و به ما ابلاغ نکردن. خب ما هم الان در حال همین پیگیری‌هاش هستیم که نتیجه نهایی حاصل بشه و ایشالله بعدش اعلام بکنیم.
در این باره البته مجلس شرط و شروطی تعیین کرده، اینکه طرح نفتی باید گشایش اقتصادی وضع مردمی باشد نه وضع درآمدی بودجه دولت، و از سوی بدهکار کردن دولت در آینده ممکن است نوعی آینده فروشی باشد.
سوال این است که آیا نفتی که فروخته می شود امسال تحویل می شود یا سال آتی؟ منابعی که در واقع باز پرداخت می شود امسال تصفیه می شود یا در سالهای آتی؟ طبیعی است اگر فروش نفت و تحویل نفت مربوط به آینده باشد و یا تصفیه منابع مربوط به آینده باشد، خب این تعهدی است که باینده برمیگردد.
با این حال آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور امروز گفت مردم میتونن بسته به توان مالی خود از 1 تا 1000 هزار بشکه نفت بخرن.
ما میخواییم که این امکانو برای مردم هم به وجود بیاریم که کسانی که از 1 بشکه نفت، 2 بشکه نفت، 10 بشکه نفت، 100 هزار بشکه نفت هست، کسی بر اساس توانش بتونه بخره و اینم با سازوکاری که آماده میشه یک اطمینانی داده میشه که از آنچه که سود بانک هستش این کمتر نمیشه. نفت بین المللی که الان مثلا ممکنه 38 دلار باشه، 39 دلار باشه، اون موقع شد 50 دلار، اون موقع شد 60 دلار. خب ما دیگه کاری نداریم، این به قیمت امروز خریده مثل هر کالای دیگه، به قیمت اون موقع هستش. یه فرضم گذاشتیم که اگر قیمت نفت اومد شد 30 دلار، ما گفتیم مثلا اگر که سود بهره بانکی 18% 17% 20% هستش، اگر که قیمت نفت اومد پایین، یعنی در مجموعی که به ما پرداخت کرده بود، قطعا ما با تفاوتش و شرکت نفت جمهوری اسلامی ایران اینو تضمین میکنه.
رئیس کل بانک مرکزی امروز در فضای مجازی نوشته طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی فروش قطعی است و تحویل آن 2 سال دیگر خواهد بود. به نوشته آقای همتی، انتشار هر گونه اوراق روش تجربه شده در همه دنیا برای هموارسازی هزینه‌های دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان است و بحث‌های مانند آینده فروشی یا بدهکاری دولت‌های آینده چندان با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. در این باره دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری به پیک نیمروزی میگوید فروش اوراق سلف نفتی در جهان رایج است، اما با توجه به متفاوت بودن شرایط اقتصادی ایران تأثیر فروش این اوراق ممکن است مقطعی باشد.
اوراق وابسته به نفت و محصولات نفتی در دنیا مورد معامله واقع میشن، ولی دقت کنید که اونجا انحصار فروش محصولات در اختیار دولت نیست. شرکت‌های بزرگ خصوصی اختیار فروش محصولات رو دارن، اقتصادشون قفل نیست. یعنی ما الان مشکل قفل بودن اقتصاد داریم و تورم انتظاری هم در این حد نیست، نرخ رشد نقدینگی هم انقدر بالا نیست. بنابراین حتی اگر اوراق شبیه این باشه که مشخصا 100% شبیه این نیستش، ممکنه اثراتش رو در اقتصاد نتونیم مقایسه کنیم با اقتصاد ایران. چون ببینید این کاری که انجام شده الان به خاطر شرایط تنگنای اقتصادی هم داره طراحی شده و عجله هم داره روی اجراش میشه دیگه.
برخی نمایندگان مجلس تاکید دارند به منظور حل مشکلات امروز کشور نباید معضلات بزرگتری برای آینده اقتصاد ملی ایجاد کرد و بهترین مسیر برای بررسی این موضوع ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی و اخذ مجوز قانونی از مجلس است.
درود بر شما. 14:37:38 است. شما میتونید نظرتون رو بفرمایید در مورد این موضوع گشایش اقتصادی و فروش اوراق سلف نفتی. حالا مزایا و معایبش و تبعاتش رو برای ما تشریح فرمایید، به خصوص کارشناسان. شماره پیامک ما 3610.
مطالبات مردمی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به
پیک نیمروزی.
خدمت شما عرض شود که مردم ساری در روزهای اخیر با یک پدیده جالب توجه روبرو شدند. شهرداری ساری برای تجلیل از خبرنگاران تصاویر اونها رو روی بیلبوردهای در معابر عمومی نصب کرده. این نصب تصویر از سوی برخی منتقدان تقدیر غیر متعارف توصیف شده، اما گفته شده برخی خبرنگاران منتقد از این فهرست حذف شدند. گفتگویی بشنوید با شهردار ساری در این باره.
بحث بیلبوردهای خبرنگاران که تو سطح شهر زده شده، میشه در مورد صحبت بفرمایید که مبنای این کار انجام گرفته؟
ببینید، من تو سیستم اداری و قبل از اون در حال با این دوستان خبرنگار کار میکردم و خودم هم به حال از این قشر بودم. هیچ وقت دیده نمیشدن. ما هم سعی کردیم با این حرکتمون حالا به صورت نمادین یه تقدیری ازشون بکنیم. حالا چند تا از دوستانی که حالا فعال بودن، یه خود فعالیتشون بیشتر بود و سابقه بیشتری تو بحث رسانه داشتن و عکسشون انتخاب کردیم و سطح شهر زدیم که حالا یه تجلیل ازشون بشه، یه حداقل دیده بشن.
خب معمولا بیلبوردها رو برای مثلا افراد خیلی خاصی میان هزینه
می‌کنن. این قشر هم خاصن دیگه، مگه خاص نیستن؟
خب این قشر طبق وظایفشون داشتن کار می‌کردن دیگه، یعنی شغل و حرفه من به عنوان خبرنگار
ایجاب میکنه که این کارا رو انجام بدم، یعنی فراتر از اون کار رو انجام نمیدم. آقای مرتضوی غیر از این هست؟
این قش غیر از اینکه دغدغه خودشونو دارن، یعنی دغدغه خانواده‌ها، یه دغدغه دارن برای جامعه است.
تو این تعداد افرادی هم بودن که منتقد شهرداری بودن، در برابر یه ارگانی اومدن افشاگری کردن، اما تو این بیلبوردهای شما اسمی از اون دوستان خبرنگاری که تو این زمینه داشتن فعالیت میکردن آورده نشد.
تا اونجایی که تونستم با ذهنم من و همکارم بیاریم که تمام اون دوستانی که حالا حتی به زعم شما منتقد بودن یا مثلا مطلب انتقادی چاپ کردن و ما عکس اونا هم زدیم. خب بهتون میگم نبود دیگه، چیزی که تو خروجی بود من که نمیتونم هاشا کنم.
صحبت های رئاتومی شهرداری ساری رو شنیدید درباره نصب در واقع بیلبورد های تبلیغاتی با عکس خبرنگاران برای تقدیر روز خبرنگار. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، امروز وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت سمت در مجلس، یعنی مدرس خیابانی، موفق به کسب رأی اعتماد نمایندگان مجلس نشد. یکی از بحث های اختلاف برانگیز در این ماهای اخیر موضوع تولید و توزیع ماسک بود که شما هم در جریانش هستید. همکارم خانم بلندیان به این موضوع پرداخته.
به نبرد با دشمنی برخاستیم که تنها سلاحمون برای پیروزی در این جنگ نابرابر ماسکه. بله، ماسک، همین پارچه‌های محافظ به ابعاد چند ده سانتی متر که ماهاست رفیق کوچه و خیابونمون شده و حالا خبرها از قیمت بالا و توزیع نابسامان این سپر بلا حکایت میکنه. آقای دکتر فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان:
با گذشت 6 ماه هنوز هم که به داروخانه ها مراجعه میکنه، خیلی از داروخانه ها واقعا جرئت نمیکنن ماسک رو بیارن. خواسته ببینیم که به مردم گفته شده که ماسک باید قیمت 1500 تومان خریده بشه، در حالی که الان تقریبا همه شرکت های توزیع که زیر نظر وزارت بهداشت دارن کار میکنن و مجوز دارن، دارن با قیمت‌های خیلی بالاتر، 50-60% گرونتر دارن به داروخانه ها میدن.
این بار هم با آقای مهدی پور، مدیر کل نظارت بر محصولات بهداشتی و تجهیزات پزشکی، تماس گرفتیم و علت رو پرسیدیم. جناب مهدی پور فقط نظارت بر عرضه با قیمت مصوب رو مسئولیت این سازمان اعلام کردن و مسئولیت سیاست‌های کلی تولید و توزیع رو متوجه وزارت سمت میدونن.
قیمت ماسک ساعتی 1300 تومان، کارگاه 1500، ولی اینکه حالا سیستم توزیعش به چه شکل هستش، بحث تامینش به چه شکل هستش، خب اون دوستان اونجا میتونن راهنمایی کنن شما رو.
این در حالیه که چند روز قبل از انتشار خبر قیمت بالای ماسک، آقای گلپور، دبیر ستاد مقابله با کرونا وزارت سمت، در مصاحبه ای اعلام کرده بودند که هیچ مانعی برای توزیع ماسک به قیمت مسبب نیست.
توزیع ماسک رو در بخش صنعتی یا برای داروخانه ها رو متولیش همون شرکت های پخشی قبلا باشون کار میکردن در واقع قرار دادیم که طبق روال گذشته توزیع، اما فقط تنها تفاوتش نسبت به گذشته اینه که به هر داروخونه ای که میدین یا به هر فروشگاه زنجیری یا اینترنتی که میدین باید اسم و رسمش توی سامانه ثبت شه و ما بدونیم به قیمت مصوب باید عرضه بکنه.
از سوی دیگه نحوه توزیع ماسک با قیمت‌های خیلی بالاتر از نرخ‌های مطرح شده گله اصلی داروخانه داراست. نایب رئیس انجمن داروسازان تهران حتی از این شکایت میکنه که از شروع موج اول کرونا حتی یک عدد ماسک با قیمت دولتی در داروخانه‌ها توزیع نشده. آقای صبور:
هر جا میرن صحبت میکنن میگن ما توزیع کردیم و دادیم و برخورد میکنیم و حقوق به چی دادی جنس آخو بیایی که یه نشه یه فاکتور بیاد
مشخص و
مبرهنه که همچین اتفاقی نیفتاده که ماسک و مصوب بدن که داروخونه هم با قیمت مصوب دست مردم بدن.
الان به چه قیمتی به دستتون میرسه ماسک؟
بستگی بازار داره دیگه. الان مثلا امروز یکی از همکارم گفتش که با فاکتور رسمی داره به ما 3000 تومان به داروخانه میده.
این موضوع رو مصرانه از آقای گلپور پیگیری کردیم که هر بار محکمتر از قبل به در بسته ایشون برخورد کردیم.
الان داری مصاحبه میکنه، از من میخوای جواب بگیری.
مشکل اینجاست که به غیر از نحوه توزیع و قیمت، کیفیت غیر استاندارد ماسک‌های تولید شده در کارگاه‌هایی که زیر نظر هیچ سازمانی نیستند، این ماجرا رو بغرنج‌تر کرده. آمار 90% ماسک‌های غیر استاندارد که در همه جا به غیر از داروخانه‌ها به فروش میرسه رو آقای فاطمی به میون میکشه، آماری که بسیار شوکه کننده است.
خیلی از اینها نه، صرفاً لایه اسپان هست و اون لایه عالی ملسبدون که وظیفه اصلی رو بر عهده داره متاسفانه خیلی از ماسک‌ها اون لایه رو نداره.
قبل از شروع کرونا توزیع ماسک زیر نظر وزارت بهداشت و در داروخانه‌ها بود، ولی از اسفند داروخانه‌ها از فروش ماسک منع شدن و این شد مجال مناسب برای عرضه ماسک‌های بی‌کیفیت در همه جا. از اردیبهشت هم که داروخانه‌ها مجاز به فروش ماسک شدن، عملاً هیچ نظارت درستی وجود نداره.
این به وزارت صحت محبت به وزارت صحت متاسفانه مطلقاً نظارتی رو روی زنجیره تامین یعنی تولید کنندگان و شرکت‌های پخش انجام نمیدی که اونها بیان و به قیمت مستوب در اختیار داروخانه‌ها قرار بدن.
دست به دست شدن مسئولیت تولید و توزیع ماسک در این مدت بین دو وزارتخونه بهداشت و صحت کار رو برای همه مشکل کرده. در این میون انحصار تولید پارچه‌های ماسک در اختیار دو کارخونه است. این میشه که پارچه‌ها در بازار گران به پای چرخ تولید کننده ها میرسه و از طرف دیگه ماسک از درب کارخونه تا شرکت پخش و رسیدن بر روی پیشخونه داروخانه ها چند بار مشمول افزایش قیمت های نظارت نشده میشه. ولی کارشناسای این حوزه خبر از راه اندازی سایتی میدن که شاید بتونه این مسیر پرپیچ و خم رو مدیریت کنه. آقای سایی:
اون دوتا پارچه رو تولید میکنن میدن به یه سری کارخونه‌ای که مورد تایید وزارت بهداشته و اومدن از وزارت صحت مجوز گرفتن، عملکردشون توسط وزارت بهداشت تایید شده، این پارچه ها رو میدن به اینا. ما به ازای این پارچه اینا باید ماسک تولید کنن و توی اون سیستم کامپیوتر اعلام کنن تو همون شبکه که آقا اینو به کی دادن، فهرست کسایی که پارچه گرفتن و گرفته، فهرست فروش رو هم گفته، فهرست و آمار تولید رو هم دارن تو سامانه جامعه تجارت، چک و سامانه جامعه تجارت دو تا سامانه. قرار شده از این هفته کسایی که آمار ندن دیگه بهشون پارچه ندن و سهمیه‌شون رو قطع کنن.
خبر تولید روزانه 11 میلیون ماسک و دپوی 18 میلیون ماسک برای توزیع چراغ علامت سوال رو برای هر شنونده‌ای روشن می‌کنه که با وجود این ظرفیت تولید پس در شبکه توزیع چی بر سر ماسک‌های تولید شده میاد که نه تنها با قیمت مصوب به دست من و شما بلکه به دست داروخانه ها هم نمیرسه. حالا که در این شرایط به روزهای کرونایی پاییز و تقاضای بالای ماسک نزدیک میشیم، رو راستی مسئولین و پذیرش صورت مسئله اولین گام برای اصلاحه که در این صورت شاید بتونیم بعد از هماهنگی سازمانهای مسئول برای نظارت دقیق‌تر بر شبکه تولید و توزیع و نحوه قیمت‌گذاری امید داشته باشیم.
روز و روزگار بر شما خوش. خداحافظ.
به پاس همراهی شما هموطنان عزیز، بیمه البرز در 62مین سال فعالیت خود اقدام به برگزاری جشنواره همراهان ماندگار البرز با جوایز طلایی نموده است. تخفیف ویژه و اقساط بلند مدت در خرید انواع بیمه نامه های بیمه البرز از 29 تیر ماه تا 5 آبان ماه به مدت 100 روز. برای اطلاعات بیشتر می توانید به نمایندگی های بیمه البرز در سراسر کشور و همچنین به تارنمای www.alborzinsurance.ir مراجعه نمایید. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
اتداعیه، برند پارین چرم با بهره‌گیری از هنر چرم ایرانی و فناوری پیشرفته جهانی در راستای توسعه شبکه گسترده فروشگاهی نمایندگی می‌پذیرد. اطلاع از شرایط در سایت پارینچرم.com. این هنر پارین است.
صبح تکراری، اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره با حسن و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوین، یک غذای کامل.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا بابا.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا بابا.
پس چین چین داری که سر حالی. لوبیا با قارچ، یک کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
اه، چرا تو کفی؟
چرا نباشم؟ ببین آخه تو کف هر صابونی که میرم پوستم خشک میشه.
ببین، میخوای تو کف یه صابونی بری که پوستت نرم بشه؟
آره، پیشنهادی داری؟
پیشنهادم اینه که بری تو کف صابون یکتا.
صابون حمام یکتا حاوی گلیسرین جهت جلوگیری از خشکی پوست. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
سهم باری بزرگ تبرک
تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرج. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهم باره تبرج از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شدید. از خریداری تا سهامداری با تبرک، محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
همه ظرف حریف ظرفشویی پاک شما. 168 پارچه ظرفو فقط در 30 دقیقه، اونم با 9 لیتر آب میشوره. پاک شما با ضمانت پاک سرویس.
اطلاعات فوری.
مهمترین راه پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس، شستشوی مداوم دست‌ها با آب گرم و صابون دست کم به مدت 20 ثانیه است. اگر دسترسی به آب و صابون ندارید، از محلول‌های ضد عفونی کننده استفاده نمایید. الکل 75% هم قادر است ویروس کرونا را از بین ببرد.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در 324 دنبال.
هر برنامه که در رادیو یا تلویزیون ساخته میشه از ابتدا مخاطب هدف خودش رو مشخص میکنه و سعی میکنه بر اساس نیازهای همون مخاطب برنامه رو پیش ببره.
برنامه 7 خانه رادیو معارف برای جوانان ساخته میشه و پنجشنبه یکی از خانهای پیش روی جوانان یعنی کنکور رو بررسی میکنه.
ای بهترین فصل کتاب زندگانی
7 خان.
بنده محمد جواد محمدی هستم، تهیه کننده برنامه 7 خان، برنامه ای که ساعت 14:50 از رادیو معارف تقدیم شنوندگان گرامی میشه و البته مخاطبانش مخاطبان جوان و کنکوری هستن. برنامه 7 خان با موضوعهای مختلفی تقدیم جوانان عزیز و ارجمند میشه. خان اول کنکوره و سعی کردیم تکنیک های مطالعه رو در رایش صحبت کنیم. جنبندی درس هایی که با رادیو معارف مرتبط هست، مثل ادبیات، مثل دین و زندگی و درس های اینچنینی در خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم.
پاسداشت زبان و ادب فارسی یه وظیفه است، وظیفه‌ای که بر عهده تک تک ما دوستداران فرهنگ اصیل مشترکیه که در میان فارسی زبانان جاری بوده و هست.
رادیو ایران هم در این زمینه فعاله و با برنامه پارسی گویان سعی داره نقش تأثیرگذاری در حفظ و اشاعه زبان فارسی داشته باشه.
پارسی گویان. ما باید
با هم. من ارادتمندتون حسن همایی هستم، گوینده برنامه پارسی گویان. این برنامه روزهای پنجشنبه ساعت 16:00 همینطور تکرارش 3 شنبه شبها بعد از خبر 23 از رادیو ایران پخش میشه و موضوع صحبت برنامه پیرامون زبان و ادب پارسی است. مخاطبانش هم همه فارسی زبانهای عزیز هستند در سراسر جهان.
واردات و صادرات مسیری دو طرف است که اگه متعادل ازش استفاده بشه باعث رشد اقتصاد یک کشور میشه و اگه در حجم واردات نسبت به صادرات افراط به عمل بیاد میتونه اقتصاد یک کشور رو از بین ببره.
برنامه تابلوی واردات رادیو اقتصاد، برنامه یکی به منظور شناساندن گلوگاه‌های این مسیر دو طرفه تولید میشه.
تابلوی واردات هر شنبه تا چهارشنبه
ساعت 16 از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
روز شنبه 25 مرداد برنامه تابلوی واردات رو با موضوع واردات میلیاردی مسواک دنبال کنید.
رادیو اقتصاد با صدا 24 انتخاب آسان است.
به نام خداوند بی همتا. دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو ایران سلام. بعد از ظهر 22 روز از مرداد ماه شما عزیزان به خیر و نیکی. من بتول نجفی و همکارانم در بخش دوم برنامه ها، تهیه کننده نفیسه ایمانی، صدا بردار بهنام سلیمیان و هماهنگی لیلا کوچکیان تا ساعت 22 در خدمت شما عزیزانی. امیدوارم فرصت همراهی رو داشته باشید، برنامه ها رو بشنوید و از شنیدن برنامه ها لذت ببرید.
ماشین لباسشویی آبسه
آبسه الفبای پاکیزگی.
صابون تکراری اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کرم و حسن و خامه و پنیر رو بزن روش، بخور نوش جمعه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوین، یک غذای کامل.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا باقا.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا باقا.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین.
لوبیا باقا، چیه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
بانو جان، بانوی عزیزم، با انتخاب تو من سفید بخ شدم. خواستم بگم که با اومدنت تو زندگیم همه چیز رنگ طراوت و تازگی گرفته. تو بانوی منی.
پودر بانو بریزیا.
چشم بانو.
پودر ماشین لباسشویی بانو.
بانو انتخاب کد بانو.
سهمباری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهمباری تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
چرا تو کفی؟
چرا نباشم؟ ببین آخه تو کف هر صابونی که میرم پوستم خشک میشه.
ببین، میخوای تو کفه یه صابونی بری که پوستت نرم بشه؟
آره، پیشنهادی داری؟
پیشنهادم اینه که بری تو کف صابون یکتا.
صابون حمام یکتا حاوی گلیسرین جهت جلوگیری از خشکی پوست. یکتا، سرچشمه پاکی ها.